این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خانواده های زندانیان سیاسی از مراجع تقلید خواستند از رهبر جمهوری اسلامی سوال کنند. بانک مرکزی ایران ذخایر ارزی کشور را 100 میلیارد دلار اعلام کرد. و ترکیه اعلام کرد تحریم ها علیه ایران بر معاملات بانک های این کشور تأثیر گذاشته است. پنجشنبه 29 مهر 89 هفته بامداد ایران. سلام، شنونده مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. نیم ساعت شنونده این مجله باشید تا سری بزنیم با آخرین خبرها و تحولات 24 ساعت گذشته رو مروری بکنیم. از خبرها شروع کنیم با همکارم آرش حسن نیا.
درود بر تو حسن و درود بر شما شنوندگان خوب رادیو فردا. جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه‌ای خطاب به مراجع تقلید شیعه در قم از آنها خواستند درباره شرایط کشور و نحوه برخورد با منتقدان با آیت الله خامنه‌ای گفتگو کنند. به گزارش وبسایت کلمه، همزمان با حضور آیت الله خامنه‌ای در شهر قم، خانواده برخی از زندانیان سیاسی در نامه‌ای خطاب به مراجع نوشتند: شما از جانب ما از رهبر کشور اسلامی بپرسید که آیا هیچ حکمروا و فرمانروایی به این سهولت سرمایه اجتماعی خود و عمده‌ای از ملت و مردم خیش را از دست می‌دهد و به راحتی آنان را در سپاه دشمن تصور می‌کند. در این نامه به اسامی و تعداد امضا کنندگان اشاره‌ای نشده است. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران می‌گوید بر پایه اعلام بانک جهانی ایران 100 میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد. مانده حساب ذخیره ارزی و همچنین رقم ذخایر ارزی سال‌هاست که در ایران اعلام نمی‌شود. این بار نیز آقای بهمنی رقم دقیق این ذخایر را اعلام نکرده است. تحریم‌های بانکی و مالی علیه جمهوری اسلامی دشواری‌هایی را برای انجام مبادلات و داد و ستدهای اقتصادی در ایران پدید آورده است. ترکیه اعلام کرده تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران سبب شده تا بانک‌های ترکیه در معامله با جمهوری اسلامی با درنگ عمل کنند. علی باباجان معاون نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت برخی بانک‌های ترک با درنگ عمل می‌کنند، گروهی به معاملات خود ادامه می‌دهند و برخی دیگر معاملات خود را با ایران متوقف کردند تا تصمیم بگیرند. وی در این حال افزود انتظار دارد که میزان کل مبادلات بازرگانی میان ایران و ترکیه افزایش شود. این در حالی است که استوارد لوی معاون وزارت خزانه داری آمریکا به ترکیه رفته است تا مقام‌های دولتی و بخش خصوصی این کشور را به رعایت تحریم‌های ایران ترغیب کند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید هیچ فرمول جادویی برای پایان دادن به بن‌بست پیش آمده در گفتگوهای صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیل وجود ندارد، اما همچنان تلاش سخت میتواند منجر به یافتن راه حلی شود. به گفته خانم کلینتون، نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هر دو به یافتن یک راه حل متعهد هستند. ماه گذشته تشکیلات خودگردان فلسطینی به دلیل ادامه شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری گفتگوهای صلح را به حالت تعلیق درآورده بود. حسن،
سپاسگزارم. آرش حسن نیا بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما نگاهی بیاندازیم به آنچه همکاران دیگرم برای مجله صبحگاهی امروز تدارک دیدند. وزیر ارتباطات ایران میگوید عاملان پخش ویروس استاکسنت شناسایی شدند. گزارشی داریم در همین باره. و همینطور گزارشی داریم درباره سفر هوگو چاوز به ایران که دیشب خاتمه یافت. سراغی هم میگیریم از آخرین وضعیت نسرین ستوده، وکیل مدافعی که این روزها خود زندانی است و دست به اعتصاب قضا زده. و همینطور در برنامه مرور تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی شکلگیری روابط ایران و کره شمالی را بازخوانی میکنیم. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. عاملان انتشار کرم رایانه‌ای استاکسنت شناسایی شدند. این را رضا تقی‌پور میگوید، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارش همکارم مهتاب وحیدی.
پس از چند ماه کش و قوس، سرانجام وزیر ارتباطات ایران گفت عاملان انتشار استاکسنت شناسایی شدند. به گفته آقای تقی‌پور، عاملان انتشار این کرم رایانه‌ای شماری از کارشناسان خارجی و همینطور افرادی بودند که او آنان را ناآگاه توصیف کرد. چند ماهی است که نام ویروس استاکسنت را زیاد می‌شنویم. ویروسی که کامپیوترهای مراکز صنعتی را هدف قرار می‌دهد و در اطلاعات آنها اختلال ایجاد می‌کند. اولین بار تیر ماه گذشته بود که اعلام شد سیستم‌های کامپیوتری تأسیسات اتمی بوشهر به این ویروس آلوده شدند. اما علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت این کرم رایانه‌ای به سیستم اصلی نیروگاه بوشهر وارد نشده و فقط چند لپتاپ شخصی را آلوده کرده است. پس از آن شرکت سیمانتک، یکی از بزرگترین تولید کننده های ضد ویروس در جهان، اعلام کرد که این ویروس هدف اصلیش کامپیوترهای مراکز صنعتی است. یکی از مدیران این شرکت گفت مواردی از این آلودگی در اندونزی و هند نیز دیده شده، اما 60% آلودگی ناشی از این کرم رایانه‌ای در ایران است. هم اکنون پس از چند ماه رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات ایران میگوید تعدادی از عاملان انتشار استاکسنت کارشناسان خارجی مراکز تولیدی و صنعتی و بعضی دیگر هم افرادی به گفته او ناآگاه بودند. او گفت این افراد ویروس را توسط حافظه های قابل حمل یا فلش مموری به ایران منتقل کردند. آقای تقی‌پور در مورد هویت افراد متهم به انتقال این ویروس توضیحی نداد، ولی گفت عمدی یا سهوی بودن انتقال این ویروس به ایران تقریبا مشخص شده است. برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تیر ماه سال جاری پس از شناسایی ویروس استاکسنت بر این باور بودند که این کرم رایانه‌ای در راستای جنگ الکترونیکی علیه ایران طراحی شده تا اطلاعات مربوط به خطوط تولید را به خارج از ایران منتقل کند. اما اصغر زارعان معاون حفاظت و امنیت سازمان انرژی اتمی میگوید در حوزه هسته‌ای ایران هیچ موردی از نفوذ این ویروس دیده نشده است. چندی پیش حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران از دستگیری تعدادی جاسوس هسته‌ای خبر داد و گفت این افراد متهم به طراحی این ویروس‌های الکترونیکی هستند. اما چند روز بعد آقای مصلحی اعلام کرد که افراد بازداشت شده ربطی به انتشار ویروس استاکسنت ندارند. اظهار نظرها بر سر آلوده شدن یا نشدن کامپیوترهای تأسیسات هسته‌ای ایران و بررسی راهکارهای مقابله با این کرم رایانه‌ای هنوز ادامه دارد. وزیر ارتباطات روز چهارشنبه گفت عاملان انتشار این ویروس شناسایی شدند، اما با خودداری از بیان جزئیات، ابهامات در این زمینه هنوز وجود دارد.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
و ساعتم 8:07 بامداد. سفر سه روزه هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا به ایران دیشب خاتمه یافت و او با امضای قراردادهای متعدد درباره همکاری‌های دو جانبه تهران را ترک گفت. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری‌های رسمی و نیمه رسمی جمهوری اسلامی قرار بود گفتگوی هوگو چاوز و مقام‌های ایرانی درباره چگونگی گسترش همکاری‌های دو کشور در بخش انرژی و به خصوص نفت، گاز و پتروشیمی باشد. آنچنان که مقام‌های ایرانی گفتند قرار بود در این سفر ایران و ونزوئلا به ویژه در مورد ایجاد یک شرکت مشترک حمل و نقل دریایی نفت، ساخت واحدهای مشترک پتروشیمی و مشارکت ونزوئلا در طرح میدان گازی پارس جنوبی تبادل نظر کنند. یادداشت تفاهم این همکاری‌ها میان دو کشور سال گذشته امضا شده است. به گفته علی اکبر مهرابیان وزیر صنایع و معادن جمهوری اسلامی این سفر در ادامه همکاری‌های دو کشور و برای تقویت روابط ایران و ونزوئلا انجام می‌گیرد.
حدوداً 80 پروژه عمرانی صنعتی در ونزوئلا اجرا کردیم طی قالب 20 توافقنامه صنعتی و عمرانی. بازار ونزوئلا بازار بسیار خوبی هست در منطقه آمریکای لاتین، به ویژه با توجه به اتحادیه‌های منطقه‌ای که در اون منطقه به وجود آمده. فقط در بخش صنعتی و عمرانی 3.5 میلیارد دلار قرارداد انجام شده یا در حال اجرا داریم.
در خلال 5 سال گذشته ایران و ونزوئلا چند یادداشت تفاهم و قرارداد برای مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در پروژه‌های نفت و گاز به امضا رساندند. اما این تنها روابط اقتصادی نیست که رهبران جمهوری اسلامی و ونزوئلا را به همکاری‌های گسترده ترغیب می‌کند. موضع آمریکا ستیزی دو کشور مهمترین وجه مشترکی است که ایران و ونزوئلا را به رغم هزاران کیلومتر فاصله به یکدیگر نزدیک کرده است. هوگو چاوز اگرچه در درون ونزوئلا انتخابات را تأمل می‌کند، اما با تایید دولت جمهوری اسلامی به ویژه پس از رویدادهای خونین پس از انتخابات خرداد ماه سال گذشته در ایران، عملاً در برابر معترضین به نتایج انتخابات در ایران قرار گرفت. ونزوئلا همچنین از معدود کشورهایی است که از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دفاع می‌کند و در پی تحریم فروش بنزین به ایران اعلام کرد حاضر است به ایران بنزین بفروشد. در این میان سایت خبری تابناک و برخی دیگر رسانه‌های اینترنتی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته به نقل از شرق الاوسط و ریا نوستی خبر از تمایل روسیه برای فروش سامانه‌های موشکی S-300 به ونزوئلا دادند. ریا نوستی نوشت احتمالاً موشک‌هایی که به ونزوئلا عرضه می‌شود همان سامانه‌هایی است که قرار بود به ایران فروخته شود. برخی گمانه‌زنی ها حاکی از این است که این سامانه های S-300 شاید از طریق ونزوئلا به ایران فروخته شود. وزیر دفاع جمهوری اسلامی اما در واکنش به این شایعات گفت برنامه‌ای برای خرید S-300 از چین یا ونزوئلا نداریم. گفته می شود هوگو چاوز در مسکو یک قرارداد خرید 2 میلیارد دلار اسلحه از روسیه و تأسیس یک نیروگاه اتمی در ونزوئلا به وسیله شرکت های روسی را امضا کرده است. هوگو چاوز پس از ترک تهران به سوریه و لیبی سفر می کند.
اینجا رادیو فرداست.
و ساعت هم 8:10 بامداد در ایران. آنطور که رضا خندان همسر نسرین ستوده می گوید 24 روز پس از آغاز اعتصاب غذای این وکیل دادگستری همچنان هیچ خبری از سلامتی او در دست نیست. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم رویا کریمی.
نسرین ستوده وکیل فعالان حقوق بشر و زنان در آخرین تماس تلفنی با همسرش تنها خبر داده که اعتصاب غذا کرده است و پس از آن گفتگو نیمه تمام مانده است. آنگونه که همسرش رضا خندان میگوید از 13 شهریور تا کنون وی اجازه ملاقات با دو فرزند خود را نیز نداشته است. رضا خندان:
وضعیت خود خانم ستوده از روزهای اول به مراتب بسته‌تر و شرایطش سخت‌تر شده. همچنان در سلول انفرادی هست، همچنان بدون هیچ گونه تماسی با خانواده و وکلا و هر کسی که تصورش میشه رفت و ما هیچ گونه دسترسی به ایشون نداریم.
کسانی که پیش از این تجربه اعتصاب غذا را پشت سر گذاشتند میگویند اعتصاب غذا بیش از 15 روز خطرناک است و اعتصاب کننده از حالت عادی خارج میشود. شاید بیم از همین مشکلات جسمانی است که سبب شده در روزهای گذشته تعداد زیادی از فعالان سیاسی و اجتماعی ایران از نسرین ستوده درخواست کنند تا به اعتصاب غذای خود پایان دهد. در آخرین درخواست از این نوع شیرین عبادی و زهرا رهنورد از نسرین ستوده خواستند تا اعتصاب غذای خود را خاتمه دهد. زهرا رهنورد خطاب به نسرین ستوده که از 24 روز پیش در اعتصاب قضا به سر میبرد گفته است: نسرین عزیز، شخصیت علمی، شجاع و حق طلبانه شما از شاخصه های زن ایرانی است. شما با مقاومت خود در برابر زورگویان و اقتدار طلبان دین خود را به ارزش های متعالی ادا کرده و سرافرازی خود را نشان داده اید. پیش از این نیز 900 نفر از فعالان اجتماعی نسبت به وضعیت نسرین ستوده در زندان اوین ابراز نگرانی کرده بودند. از رضا خندان همسر نسرین ستوده پرسیدم آیا توانسته است این پیام ها را به گوش وی برساند؟
این که اینا رو دستم گرفتم و هیچ کانال و روزنه‌ای پیدا نکردم که بتونم یا ملاقات بگیرم یا اینکه از طریق وکلاش و یا افراد دیگه اینا رو دستشون برسونم یا حتی به طور شفاهی این امکان برام وجود داشته باشه که در دسترس ایشون قرار بدم. متاسفانه هیچ روزنه‌ای تا حالا پیدا نشده.
نسرین ستوده تنها نخواهد ماند. این جمله ای از شهرام گودرزی است که برای ابراز همدردی با نسرین ستوده در شهر وین در اتریش دست به اعتصاب غذا زده است. شهرام گودرزی که 20 سال است خارج از ایران زندگی می کند می گوید:
من نمی دونم آیا واقعا ایشون به گوششون می رسه یا نه، ولی من خودم احساس مسئولیت می کنم به عنوان یک فرد، به عنوان یک فرد ایرانی، به عنوان یک نفری که اعتقاد به آزادی بیان داره و یک نفری که اعتقاد داره که حقوق شهروندی باید رعایت بشه و ایشون تمام مدت برای رعایت حقوق افراد تلاش میکردن، احساس مسئولیت میکنم و فکر میکنم که بایستی با ایشون همراه باشم.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل که نسرین ستوده وکالت او را در ایران بر عهده داشت در نامه خطاب به وی نوشته است: همکار از جان گذشته، به تو نیازمندیم، اعتصاب غذای خود را بشکن، زیرا بی پناهان هنوز به پناهی مطمئن و کوهی استوار چون نسرین ستوده نیازمندند. اما همه این نامه ها و درخواست ها نتوانسته از میزان نگرانی خانواده وی بکاهد. رضا خندان میگوید:
در بیخبری مطلق واقعا آدم شبانه روز افکار عجیب غریبی به ذهنش میاد و هرچی آدم فکر میکنه به بن‌بست میرسه. یعنی فکر میکنیم که چرا باید مثلا یه زندانی در حالی که حتی پروندهش تموم شده، دادگاه انقلاب رفته، پروندهش بازجویی، بازپرسی، همه این مراحل تموم شده، چرا باید در یه همچین انزوایی قرار بگیره؟ این یه مقدار نگران کننده میشه. میدونی که اتفاقاتی که در گذشته افتاده همیشه آدمو نگران میکنه.
نسرین سدود 24 روز است که در سلول انفرادیش دست به اعتصاب قضا زده است.
گزارش همکارم رویا کریمی رو میشنیدید. 8:15 دقیقه بامداد در ایران مطابق 3 روز در هفته روزهای فرد نوبت میرسه در همچین ساعتی به برنامه مرور تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی، کاری از همکارم مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشد.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
باشد.
اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا کرده.
مفرد و مفرمند.
سلام. در چنین روزهایی، یعنی در اواخر مهر ماه 1361، ایران دریافت سلاح از کره شمالی را در جریان جنگ ایران و عراق آغاز کرد. اولین سلاحایی که ایران از کره شمالی دریافت کرد موشک‌های دوش پرتاب RPG-7 بود. رسیدن این موشک‌های ضد تانک که در ارتش‌های بلوک شرق آن دوران تولید و استفاده می‌شد، به نیروهای ایرانی فرصت داد تا کمبود سلاح‌های ضد تانک خود را تا حدودی برطرف کنند. یکی دیگر از سلاح‌هایی که در این دوران از کره شمالی خریداری شد و به ایران رسید، تفنگ‌های کلاشنیکوف بود که در ادبیات نظامی ایران به کلاشینکوف یا کلاش معروف شدند. پیش از دریافت این سلاح‌ها از کره شمالی، نیروهای مسلح ایران به تسهیلات غربی نظیر اسلحه آمریکایی جسه و نیز موشک ضد تانک تاو مجهز بودند. اما به دلیل تحریم تسلیحاتی ایران توسط کشورهای غربی و نیز لغو برخی قراردادهای تسلیحاتی ایران با کشورهای غربی توسط خود دولت مردان جمهوری اسلامی در اوایل انقلاب، تأمین مجدد این نوع سلاح‌ها برای ایران دشوار شده بود. صدای صادق طباطبایی را میشنوید از مسئولان وقت جمهوری اسلامی درباره مذاکراتش با وارن کریستوفر، معاون وقت وزیر خارجه امریکا، درباره بازپسگیری پول قراردادهای نظامی ایران از امریکا.
شرط رو من عنوان کردم، یکی اینکه بازگردوندن دارایی‌های مسدود شده ایران و تنخواهی که بر اساسش دولت پنتاگون تجهیزات نظامی به ایران فروخته بود.
پس از اینکه در سال 1360 کمبود سلاح و مهمات در نیروهای مسلح ایران مشهود شد، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس ایران که بعد از برکناری ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا عهده‌دار اداره جنگ و فرماندهی آن شده بود، در اواخر شهریور 1360 برای دریافت سلاح به کره شمالی رفت. اکبر هاشمی رفسنجانی در سفر به کره شمالی ضمن ملاقات با کیم ایل سونگ، رهبر وقت کره شمالی، با ارتشبد پاجین اوب، فرمانده نیروهای مسلح کره شمالی نیز دیدار و مذاکره کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در این ملاقات‌ها تقاضای دریافت موشک زمین به زمین اسکاد و نیز اسلحه‌های سبک و نیمه سنگین را مطرح کرد که البته کره شمالی با فروش موشک‌های RPG-7 و تفنگ کلاشنیکوف به ایران موافقت کرد. ایران همچنین خواهان دریافت توپخانه و تانک از کره شمالی بود که البته ایران و کره شمالی در این باره به توافق نرسیدند. مسئول مذاکرات برای دریافت سلاح از کره شمالی، موسی نامجو وزیر دفاع وقت و محسن رفیق دوست وزیر بعدی سپاه بودند که آن موقع در امر تدارکات و پشتیبانی جنگ به طور مستقیم زیر نظر اکبر هاشمی رفسنجانی فعال بود. به همین دلیل بازدیدها از کارخانه‌های نظامی کره شمالی و هماهنگی جزئیات برای دریافت سلاح‌ها را این دو نفر انجام دادند که البته این مذاکرات چندین ماه طول کشید و اولین محموله‌ها در سال بعد به ایران رسید. صدای محسن رفیق دوست را میشنوید در توضیح این مسئولیت وی در آن دوران.
اون موقع من مسئول تدارکات سپاه بودم و امکانات می‌خواستم، اسلحه می‌خواستم، مهمات می‌خواستم، تجهیزات می‌خواستم. وقتی من مأمور بودم برای پشتیبانی از سپاه امکانات تهیه بکنم، همه دنیا به صدام می‌فروختند.
با این وجود بعد از دریافت این سلاح‌ها گزارش‌های رسیده از جبهه‌های ایران حکایت از آن داشت که آرپیجی‌های ارسالی از کره شمالی فاقد کیفیت بوده و برخی کالاشنیکوف‌ها نیز ضعف مشابهی داشتند. این روند و نیز بالا رفتن میزان نیاز ایران به سلاح باعث شد تا در مراحل بعد اکبر هاشمی رفسنجانی محسن رفیق دوست را برای دریافت موشک‌های زمین به زمین اسکاد و نیز موشک‌های ضد هوایی سام به ملاقات معمر قذافی رهبر لیبی بفرستد. مذاکرات ایرانی ها با مقامات لیبی چندین ماه به طول کشید، اما سرانجام لیبی موشک های زمین به زمین مورد نیاز ایران را در اختیار تهران قرار داد و حتی برخی از کارشناسان موشکی لیبی برای شلیک این موشک ها به سوی بغداد به اطراف کرمانشاه رفتند، جایی که این موشک ها در جریان جنگ موشکی و جنگ شهرها با هدف پاسخگویی به حملات موشکی عراق به شهرهای ایران به سوی بغداد و سایر شهرهای عراق شلیک می شد.
برنامه مرور تاریخ 30 ساله رو می شنیدید. کاری از همکارم مراد ویسی. یادآوری می کنم متن این برنامه و همینطور سایر گزارش ها رو می تونید در وبسایت ما دنبال کنید. radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی ما هست که اگر برای دسترسی به اون با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، آخرین فیلتر شکن ما هست سیمسبز.com. تکرار می کنم سیمسبز.com آخرین فیلتر شکن برای دسترسی به سایت ما و دانلود نرم افزار سایفون برای رهایی همیشگی از سد فیلترینگ. 8:21 دقیقه بامداد. برای اینکه نگاهی بیاندازیم به موضوعات فرهنگی، بشنوید گفتگوی من را با فرج سرکوهی.
گفتگوی فرهنگی.
صبح خیر آقای سرکوهی، اجازه بدید گفتگوی فرهنگی امروز رو در مورد یک نمایشنامه شروع بکنیم. اگر به خاطرتون باشه چند وقت پیش شما خودتون در همین برنامه گفتید که داریوش مرجویی فیلمساز سرشناس ایرانی قراره که نمایشنامه این رو به روی صحنه ببره. حالا هم خبر رسیده که داوود رشیدی بازیگر معروف تئاتر و سینما اعلام کرده نمایشنامه این رو برای اجرا در 29مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به روی صحنه خواهد برد. در مورد این دو نمایشنامه لطفاً توضیح بدید.
من به شنوندگان عزیز و شما سلام می‌کنم و صبح بخیر میگم. بله، 29مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ظاهرا بر اساس خبرهایی که اعلام میشه میخواد اندکی متفاوت باشه. پیش از این همونطور گفتین داریوش مرجویی میخواست که نمایشنامه درس نوشته اوژن یونسکو رو کارگردانی بکنه و در این جشنواره اجرا بکنه. حالا آقای داوود رشیدی اعلام کرده که از او هم دعوت شده، خودشون گفتن به خبرگزاریا که این نمایشنامه رو ارائه بکنه. داوود رشیدی خب هم بازیگر بزرگی است، هم اینکه چند نمایشنامه بسیار خوب رو کارگردانی کرده هم در تئاتر هم در تلویزیون. بعد گفته که شاعر بسیار مشهور ایران احمد رضا احمدی نمایشنامه ای رو داره مینویسه و میخواد به داوود رشیدی بده تا او این نمایشو در جشنواره اجرا بکنه. این خبرها البته خبرهای خوبی است، اما هنوز معلوم نیستش که هر دوی این نمایشنامه رو توانند از سد سانسور بگذرن و باید دید که آیا واقعا این دو کارگردان مشهور میتوانند در جشنواره حضور پیدا کنند یا نه.
آقای سرکوهی، سری بزنیم به دنیای مطبوعات و رسانه‌ها. دیروز سازمان گزارشگران بدون مرز 9مین رده‌بندی سالانه آزادی مطبوعات در دنیا رو شرکت. ممکنه بگید ایران در این رده‌بندی چه جایگاهی داره؟
بله، پیش از اون که این رو بگم باید این رو بگم که سازمان گزارشگران بدون مرز از سال 2002 تا حالا هر سال گزارشی در مورد وضعیت مطبوعات منتشر میکنه. این گزارش بسیار معتبری هست و در همه محافل جهانی پذیرفته میشه چون بر اساس معیارهای بسیار دقیق هست. 9مین رده‌بندی سالانه آزادی مطبوعات منتشر شد. این رده‌بندی از 10 شهریور یعنی اول سپتامبر 2009 هست تا 10 شهریور اول سپتامبر 2010. در این رده‌بندی اتحادیه اروپا اندکی به اصلاح از نظر وضعیت مطبوعات سقوط کرده. از 27 کشور عضو اتحادیه تنها 13 کشور در 20 رده اول بودن، چون معمولا کشورهای عضو اتحادیه اروپا همیشه در رده های اول هستن، یعنی وضعیت مطبوعات در اونها بهتره. اما الان اعلام شده که در بعضی از کشورها مثل یونان و بلغارستان و رومانی و ایتالیا رده ها پایین آمده. البته وقتی میگیم رده ها پایین آمده، صحبت از رده 1 تا 50 است، نه اینکه رده هایی که ایران قرار داره. فنلاند در رأس این قرار داره، یعنی بهترین وضعیت مطبوعات در فنلاند هست. ایسلند، نروژ، سوئد، سوئیس و هلند، اینا مقام های اول رو به دست آوردن که وضعیت مطبوعات در اونها هم بهتر هست. ایران متاسفانه سه رده هم نزول کرده نسبت به سال قبل و در میان 178 کشوری که در این رده بندی ملحوظ شدن مقام 175 رو به دست آورده، یعنی وضعیت مطبوعات، وضعیت آزادی مطبوعات فقط در 3 تا کشور در تمام دنیا بدتر از ایرانه که اون 3 تا کشور کره شمالی، ترکمنستان و اریتره هستند. یعنی این 4 تا کشور، ایران و این 3 کشوری که عرض کردم، بدترین وضعیت مطبوعات رو در جهان دارن و آزادی مطبوعات در اونا وجود نداره و در واقع وخیم‌ترین زندگی برای روزنامه‌نویسان هست و گردش اخبار اطلاعات در این کشورها تقریبا به مرز ناممکن رسیده بر اساس این گزارش.
سوم شدن ایران در این رده‌بندی از آخر که خبر خوبی نبود آقای سرکوی، امیدوارم در مورد موسیقی خبر خوبی برای ما داشته باشید.
بله، من متاسفم که به هر حال این خبر خوبی نبود، اما خبر خوبی در مورد موسیقی هست. 2 تا کنسرت خیلی خوب قرار برگزار بشه. یکی کنسرت گروه خاموش هست که خواننده معروف علی زنده وکیلی خواننده‌اش هست. این در تالار رودکی کنسرت اجرا میشه، از امروز شروع میشه که 29 هست و 30 مهر هم ادامه داره، یعنی فقط این کنسرت 2 روز هست. سرپرستی کنسرت هم با آقای محمد ذاکر حسین هست و اینا قطعاتی از موسیقی ردیف رو اجرا میکنن. کنسرت دیگری که کنسرت بسیار جالبی هست چون 2 زبانه هست، گروه موسیقی ترنگ هست که 6 و 7 آبان در تالار فارابی در دانشگاه هنر دانشگاه تهران کنسرت داره. سرپرست و آهنگساز این گروه آقای برزو امیری هست. کنسرت در 2 بخش اجرا میشه، بخش فارسی و بخش کردی. در هر 2 بخش، بخش فارسی بر مبنای موسیقی ردیف هست و بخش کردی هم بر مبنای موسیقی مقام‌های موسیقی کردی که اونم موسیقی سنتی کردی هست.
فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، از شما سپاسگزارم. و نگاهی بیاندازیم به مطبوعات امروز صبح ایران در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. صبح خیر آقای رفیع‌زاده، اجازه بدید بررسی مطبوعات امروز رو با یک خبر عجیب شروع بکنیم. در یک از روزنامه‌های تهران دیدم که یکی از مقام‌های دفتر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگه که آیت الله خامنه‌ای پیش از افشای بازداشتگاه کهریزک هم از وجود این بازداشتگاه مطلع بوده. لطفاً در این مورد توضیح بدید.
درود بر شما و صبحتون بخیر آقای جعفری. خدمتتون عرض کنم امروز روزنامه تهران امروز اظهارات آقای احمد مروی معاون ارتباطات حوزوی آیت الله خامنه ای رو در قم منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که آیت الله خامنه ای پیش از اعتراضات پس از انتخابات از وجود بازداشتگاه کهریزک اطلاع داشته و به همین دلیل در جریان بازداشت ها به مقامات سپرده بود که این بازداشتگاه برای قاچاقچیان و مواد مخدری ها و اراذل اوباشه و دانشجوها و مردمی رو که پس از انتخابات بازداشت میکنیم به اینجا نبرین، اینجوری که آقای احمد مروی گفته. و البته ایشون گفته که در این حال مقامات مسئول به حرف آقای خامنه‌ای گوش ندادند، در نتیجه فاجعه کهریزک رخ داد که در اون دست کم 4 نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات کشته شدند.
اما از تهران و کهریزک سری بزنیم به شیراز، جایی که این چند وقت اخیر مرتب پرونده زمینخواران آنچنان که نام برده میشه در ایران در صدر خبرها قرار داره. امروز هم خبری در این مورد هست در روزنامه‌ها.
امروز روزنامه آرمان گزارش داده که فرماندار شیراز گفته که ما به زودی 2 شاهمهره دیگه از زمینخوارهای استان فارس و شیراز رو معرفی خواهیم کرد. همین مقام دولتی پیشتر هم چند نفر از اعضای ستاد نماز جمعه از جمله آقای عبدالله نبی‌زاده رئیس سابق ستاد نماز جمعه شیراز رو که از نزدیکان آیت الله حائری شیرازی نماینده سابق ولی فقیه در شیراز هم بوده به عنوان زمینخوار معرفی کرده و به گفته آقای حسینی قرار است که به زودی 2 نفر دیگه از این مقاماتی که به هر حال در زمینخواری و به گفته ایشون میلیاردها تومان زمینخواری دست داشتن معرفی بشن.
خارجی ها چه میزان از تخت های بیمارستان های ایران رو به خودشون اختصاص میدن؟ ظاهرا مطلبی در این مورد هم در یک از روزنامه ها منتشر شده، لطفا در مورد این مطلب توضیح بدید.
روزنامه جامعه جمع امروز از قول معاون درمان وزارت بهداشت خبر داده که مجوز اختصاص تخت‌های بیمارستان‌ها به بیماران خارجی صادر شده. به گفته آقای امامی رضوی این مجوز برای 10% از ظرفیت بیمارستان‌ها صادر شده و قرار است در 70 بیمارستان شامل 20 بیمارستان تهران و 50 بیمارستان در شهرستان‌ها از این پس از بیماران خارجی و توریست درمانی رواج پیدا بکنه برای کسب درآمد.
یعنی 10% تخت‌های خالی از این به بعد به خارجیان ساکن ایران تعلق خواهد گرفت، همینطوره؟
بله، ایشون البته گفته که ظرفیت کلی برای اختصاص تخت‌های بیمارستانی به اتباع خارجی 60% هست، ولی مجوز فعلی که از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صادر شده 10% هست.
امیدوارم هیچ وقت سر و کارتون به بیمارستان و مراکز درمانی نیفته. شهرام رفیع‌زاده، از شما سپاسگزارم. به پایان مجله صبحگاهی امروز رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. یادآوری میکنم در 24 ساعت شبانه روز میتونید به ما اسمس هم بزنید. 2420-603-87-41-50 تکرار میکنم، 2420-603-87-41-50. حسن جعفری هستم و پنجشنبه خوش برای تان آرزو دارم. تا فرصتی دیگر.